أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين من لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. خب بحث ما از امروز که بعد از ماه رمضان شروع شد در رابطه با اینه که علم اجمالی هم به نجاست مؤثر هست یا نه، که بعد سید میفهمند اگر بعض از اطراف از محل ابتلا خارج شد، این علم اجمالی نسبت به اطرافی که محل ابتلاست منجز تکلیف نیست. البته این بحث بحث اصولیه که در جای خودش مفصلا صحبت شده، ولیکن قبل از این که من در این مسئله اصولی دقیق وارد بشم، یه اشاره ای کنم به بحث عمل وسواسی. ما در قبل از تعطیل بحثمون در عمل وسواس بود که اگر بنا شد که احتیاط ما منجر به وسواس بشود، آیا این احتیاط رجحان داره یا بل به عکس این احتیاط مرجوعه، و یا اینکه بلکه بالاتر این احتیاط حرامه. مرحوم سید در عربه فرمودن اگر احتیاط معدی شود و معرضیت پیدا کنه برای حصول وسواس، این احتیاط محرمه و بنابراین ترک احتیاط لازمه. و بعد در مسئله اولم میگویند لا اعتبار به علم الوسواسی، علم الوسواسی هم اعتبار نداره. خب این مسئله قبل از تعطیل به عرض رسید، اما برای اینکه یک یادآوری بشه مسئله هم تقریبا محل ابتلاست، من تلخیص کردم بحث قبل را در چند جمله‌ای که حالا به عرضتون برسانم. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند به اینکه اگر بنا شد یک مقدمه‌ای منتهی شود به یک عمل حرامی، در این صورت این مقدمه حرام حرام خواهد شد. بعد مثل می‌دانند مثل کسی که اگر می‌دانه وارد فلان مجلسی شود شرب خمر خواهد کرد، حالا ولو شرب خمر به اختیار خودش باشه. منه اگر کسی بدانه که اگر وارد این مجلس شد مبتلا به ارتکاب حرام می شود، طبعا میگن وارد شدن در مجلس حرامه، زیرا این مقدمه است که منجر به ارتکاب حرام میشه و در نتیجه این مقدمه حرامه. از اونجا که عمل بر طبق وسواس عمل حرامی است از دیدگاه مرحوم حکیم، پس اگر کسی احتیاطی کرد که این احتیاط منجر به وسواسی بشه و بعد بر طبق وسواس عمل انجام بده، چون اون عمل بر طبق وسواس حرامه، پس احتیاطی که منتهی به وسواس هم می شود حرام خواهد بود. اصل خود وسواسی یه حالت نفسانیه که در اثر تخیلات باطل در اشخاص پیش میاد، اما خود این حالت وسواس نمیتون بگیم یه حالت نفسانیست به نفسهی حرامه. اون چه که حرام است یا مقدمه اوست که انسان احتیاط هی بکنه تا منجر به وسواسی بشه و بعد وسواسی منتهی به عمل بشه، یا بگیم مقدمه اون عمل حرامه که احتیاط کثیر، و یا منتها اون الی که عمل بر طبق وسواسی است حرامه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میگویند ما از روایات استفاده میکنیم که کسی که بر طبق وسواس عمل میکنه اون عملش عمل حرامیه. از کجا استفاده کردیم؟ از دو روایت. یکی روایت اول ابی بصیر و زراره بود که فرمود کسی که لا تعبد الخبیث من انفسکم نقض الصلات، به شیطان انقدر عادت ندید که نمازتون راه بشکنید به خاطر شک و تردید و وسواس، فرمود برای اینکه لا تعبد الخبیث نقض الصلات، هی شکستن نماز کار حرامیه، بنابراین شما با وسواس مبتلا نکنید به نقض صلاتی که نقض صلات حرامه. در روایت عبدالله ابن سنان هم که فرمود این کسی که اعتراض کنم هی وسواس انجام میده، این در حقیقت اطاعت شیطان را میکنه. سلح و سؤالش کن که آیا این تکرار عمل به خاطر وسواسی آیا این دستور خداست یا شیطانه؟ خودش میگوید که این عمل عمل شیطانیه. مرحوم حکیم از این دو روایت استفاده میکنه که عملی که ناشی از وسواس هست این عمل حرامه، مثلا نقض صلات کردن یا اینکه هر کاری که شیطان دستور بده تکرار کردن و احتراز از احتمال نجاست و نمساد ذالک، این عمل عمل شیطانیه و عمل شیطانی حرامه. پس وسوسه ای که منتهی بشه به عمل شیطانی این وسوسه هم حرامه، احتیاطی که منجر شود به وسواس این احتیاط همچون مثل کسی است که وارد بشه در مجلس شراب که میدونه اگر وارد مجلس شد مبتلا به شرب خمر میشه، همونطوری که ورود در اون مجلسی که منتهی به شرب خمر میشود حرامه، احتیاطی که منجر به وسواس بشه و عقیب وسواس عمل تکرار بشه به خاطر وسواس، چون اون عمل حرامه پس این احتیاط هم حرام خواهد بود. این بیانی است که مرحوم حکیم قرار داده. منتها مرحوم آقای حکیم میگه این که سید فرموده اونی که معرض برای وسواسی حرامه، احتیاطی که در معرض قرار میگیره، میگه نه، معرضیت برای وسواسی و این کافی در حرمت نیست، اونی که حرامه عملی است که حتما منتهی به وسواس و عقیب وسواس تکرار عمل پیش میاد، و الا مجرد اینکه و معرض برای حصول وسواسی است کافی در حرمت نیست. خب این بیان آقای حکیم در اصل مسئله احتیاطی که منجر به وسواسی بشه. معمولا هم اینطوری هسته که اولا افراد مثلا عادت میکنه یه دفعه احتیاط میکنه، بعد کم کم هی تکرار میشه، هی کم کم هی این تخیل اضافه میشه تا به جای میرسه که وقتی قیاد نموشه عرض کردم بعض از دوستان ما سم میرسن توی شط کوفه هر نمازشون که قضا میشد میامدن بیرون از توشت. خب اینا منشأ برای این میشه. مرحوم استاد خویی رحمت الله علیه ایشون میفرمان که نه، خود وسواسی که یک حالت نفسانیه، اون که نمیشد گفت حرامه. خب مثل ترس، مثل سایر احوال نفسانی است که برای افراد پیش میاد، یه امری از کنم که تقریبا غیر اختیاریه. مسئله این است که شما یا باید بگیدین عملی که مبتداست و منجر به وسواس میشه، یا باید بگید این عمل حرامه، یا اون عملی که پس از وسواس حاصل میشه و تکرار میکنه عمل را، اون حرامه. کدام یکیه؟ اما این عملی که ما بیایم بگیم خود اون عمدتاً اون عمل دوم بعد از وسواسیه، این که بگیم حالا یک کسی تکرار میکنه هی وضو را، یا نماز را هی تکرار میکنه بخاطر حصول وسواسی، به قول شما عمل ناشی از وسواس میگه حرامه. جواب این که به چه دلیل اون عمل حرام باشه؟ یعنی آیا کسی که در اثر وسواس تکرار میکنه وضو را، یا در اثر وسواس به احتمال نقص در صلات نماز را تکرار میکنه، آیا این تکرار عمل ناشی از وسواس یا تکرار صلات ناشی از وسواس حرامه، به حیثی که این موجب فسق این آقا میشه؟ نه، این به نفسهی دلیل بر حرمتش نیست. خب حالا این بنده خدایی که در دوستان ما در نجف بود، ما اینو بسیارم آدم خوبش میدانستیم، واقعا هم آدم عادلش میدانستیم. بله، خود این عمل به نفسهی نمیتونیم بگیم حرامه، مگر اون وقتی که منتهی بشه به ترک واجبی یا منتهی بشه به فعل حرامی. در این مورد دوست خودمان، خدا رحمتش کنه، اگر زنده خدا عافیتش بده، این آقا متاسفانه اونقدر توی شط معطل میکرد که وقت نماز ظهر و عصر منتهی میشد. بله، اگر بنا شد که موجب برای ارتکاب حرامی یا ترک واجبی و تفویت واجبی بشه حرامه، اما خود تکرار عمل به نفسهی به منظور حصول طهارت، این که موجبی است برای این که ما بگیم حرام میشه. این که شما به روایت اول زراره و ابی بصیر تمسک کردید که لا تعبد الخبیث نقض الصلات، میگم اونی که در این روایت حرام کرده نقض الصلات را مرجوح و مورد نهی قرار داده، نه این که نفس العمل، نفس تکرار عمل این حرام باشه. بله، خب بسیاری از فقها فتوا میدن که کسی نماز واجب، بلکه حتی نماز مستحب را بشکند، نقض صلات حرامه. اونی را که در حقیقت در این روایت نشده اینه که شما در اثر تکرار از کنم وسواسی هی وسط نماز، نماز را میشکنید، دو مرتبه باز نماز از سر شروع میکنید، نقض الصلات مرجوح است، مورد نهی قرار گرفته، نه نفس العمل. تکرار نماز این نقض الصلات نیست. نقض الصلات یک صفتی است که عارض بر عمل میشه، اون عمل حرامه، و الا تکرار خود یک عبادت این موجب رای حرمت نیست.
تکرار زیاد
خب بله، بله تکرار به ما هو و تکرارون نه بلکه به خاطر اینکه نقض شکستن نمازه نماز شکستن حرام از این جهته و اما روایت دوم هم که فرمود که سلح و نهوم عمل شیطان اگه یادتون باشه قبلا عرض کردیم ایشون میگه بله قبوله که این عمل عمل شیطانیه اما بنا نیست که هرچه عمل شیطانی باشه حرام بشه و الا تضییع وقت کردن خودش یک نوع عمل شیطانیه وقت را به بطالت گذراندن این هم یه عمل شیطانیه چون موجب برای تبعد عن الله اما در این حال بنا نیست که هرچه که در صورت عمل شیطانی باشه حرام باشه بله این هم که نقض تکرار عمل تکرار عمل شیطانیه اما بنا نیست که هرچه که عمل شیطانی باشه حرام باشه پس سرانجام اون اثری که مترتب بر وسواسه که تکرار العمل باشه که جناب حکیم این رو مفروض گرفته که حرامه نه خیر اون چه که بر وسواس مترتب می شود از تکرار عمل این حرام نیست به نفسهی بله اون چه که حرامه اون است که اگر موجب تفویت واجبی بشه یا موجب ارتکاب حرامی بشه مثل نقض الصلاة و الا خود عمل ناشی از وسواس که عبارت از تکرار العمله این موجب دلیلی بر حرمتش نیست در نتیجه اگر اون حرام نبود وسواس هم حرام نیست عمل منتهی به وسواس هم عمل احتیاط منتهی به وسواس هم از باب مقدمه حرام حرام بود وقتی که اصل اعاده صلات و وضو حرام نبود قهرن وسواس هم حرام نیست احتیاط منتهی به وسواس هم حرام نخواهد شد این نسبت به بخش اول که تا چرسه به معرضیت که مرحوم سید میگه اگر احتیاط در معرض وسواس بود حرامه اصلا بچی برای حرمت او نیست این خواستم تکرار کنم که نکته فرمایش آقای حکیم هم به عرضتون رسونده باشم بله بله خب همون هم پس عناوین دیگر حرامه و الا اگر اسراف هم نبود مثلا نه به محضرتون عرض می شود که اما نکته دوم که سید می فرماید لا اعتبار به علم الوسواسی به علم الوسواسی اعتبار نیست خب این یعنی که یعنی اگر وسواسی آمد گفتی که یا والله این کاسه نجسه این آب نجسه شهادت به نجاست داد برش کن اعتباری به این نجاست نیست اگر مقصود این نکته باشه که مقصود این که آقای وسواسی اگر در مقام شهادت شهادت به نجاست چیزی داد یا شهادت به بطلان یک عملی داد یا شهادت مثلا به اینکه آقای این روغن نجسه به امثال زادگ داد این شهادتش اعتبار نداره این قبول داریم بله برای خاطر این که چون معلومه که اون شهادت و شهادتی قابل اعتباره که ناشی از طرق عادی بشه اگر کسی علمش از طرق غیر عادی حاصل شد اینجا شهادت او اعتبار نداره همونطوری که حالا اگر مثلا یک کسی از درای رمل و اسرالله آمد شهادت یاد که آقا دزد منزل شما فلان کسه آیا میتونه دست این دزد را قطع کرد؟ ولی چهار نفر ساحر یا رمال آمدن شهادت دادن بگیم نه علمی منشأ برای اجرا و حکم میشه که از طرق عادی حاصل بشه وسواسی آدمی است که علمش از طرق غیر عادی حاصل میشه بنابراین این اعتباری نداره و ارزشی هم نداره. و اما این مسئله قبول که لا اعتبار به علم الوسواسی اگر مقصود مقام شهادت باشه. اما اگر مقصود این استش که علم وسواسی منشأ برای میشه که عملی که بر طبق او انجام داده این عملا باطل باشه، حالا مثل همین دوست ما خدا رحمته نمیدونم مرده یا زنده، این آقا به آخر بار غروب که میشد ملک قوس میکرد و بس با قوس بیرون میامد، یعنی باید بگیم این قوسش باطله، این قوسی که اخیرا دیگه علم پیدا کرده به صحت این قوس، این قوسی که حالا باطله، یا مثلا نمازی که عاده کرده نماز آخرش که بالاخره به قول خودش تمام شده این باطله. این مسئله اگر مقصود اینه که میخوام بگیم علمی که آقا پیدا میکنه به بطلان شیئی، به صحت شیئی یا به بطلان شیئی، این علم هم باطل است و کلا علمه، این قابل قبول نیست. بیان ذالک، بیان ذالک اینه که فضلا همه ما میدونیم که علم حجیتش ذاتی است، قابل برای این نیست که به عالم را از علم شرعت کنی. مثلا یک کسی که یقین داره که این آقا از کنم این کاسه نجسه، به این آب نجسه، به این بگین دلیل که تو یقین داری که نجسه با ما میدونی که نجس خوردنش حرامه، بخور این آب را. خب این میگه بابا من یه آدم مسلمانی هستم، معتقدم، دعای عدالت میکنم، امام جماعتم، خب من که میدونم این آب نجسه، خوردن این آب حرامه یا وضوی گرفتن با این آب باطله، واسه شما در این حال میگید به این که آقا با این آب وضو بگیر، یا با این عرض کنم که این که معنا نداره. بنابراین شخصی که رد میخواد کنه و باز بداره وسواسی را، اگر بازگشت مسئله اینه که بگه آقا علم تو لا علمه، بی خود تو علم پیدا کردی، این بی خود علم پیدا کردی در مقام شهادت بله قابل قبول که من به حرف این آقا گوش نکنم، اما دیگه برای خود این آقا که قابل قبول نیست، زیرا حجیت قطع و علم ذاتیه، او اصلا به حرف راده نمی کنه. چه پس باید کرد؟ مرحوم آقای حکیم میگه ما باید یک کار کنیم، همونطوری که عناوین ثانویه حکم را عوض میکنه، شیئی که حرامه وقتی که اضطرار برش حاصل میشه میگیم این شیء حرام دیگه حلال میشه، به صریح قرآن الا مزترتم. حتی یادم میاد که صاحب جواهر رحمت الله علیه میگه اگه در میدان جنگ گرسنگی شدید شد و قابل برای تحمل به سپاه اسلام نبود، میتونن از کشته های دیگر مسلمان ها گوش بکنند و غذا بخورند تا از گرسنگی نمیرند. خب پس میشود به عناوین ثانویه گاهی شیئی که حرامه حلال بشه. آقای حکیم میفرمایند به این که اگر مقصود اینه که ما بیایم بگیم که این آقا عنوان را عوض کنیم برایش، بگیم آقا وسواسی خاصیتش اینه که در نتیجه یک حالتی است که حرام مبدل به حلال میشه، میگه این در وقتی است که ما بتوانیم عنوان را عوض کنیم. ولی علم اگر علم به نجاست داره معنا داره که بگیم با اینکه تو عالم به نجاستی در این حال این نجس نیست، خب این که معنا نداره. پس بیایم بگیم که آقا تو ولی عالم به نجاستی اشکال نداره دیگه، اخیرا فتوا بر این شده که نجس را مردم مصرف کنن. یادم نمیره که در نجف اشرف بودیم، یکی از دوستان ما که الانم زنده در تهران ساکنه، ایشون میگفتش که یکی از این خواهر خانم های ما مبتلا شده بود به وسواس. چه وسواس عجیبی! یه مرتبه تمام اهل خانه و بستگان آمدیم ملتزم شدیم که به این بگن آقا فتوا عوض شده، اصلا خون نجس نیست، بول نجس نیست. از این را آمدیم و بالاخره همه متفقا وقتی یقین کردن، این خانم یقین کرد که واقعا دیگه بول و خون نجس نیست و فتوا برگشته، دیگه دست از وسواس برداشت. مرحوم آقای حکیم میگه که راه حلی اگر باشه با تبدل به موضوع که بگن آقا علم بی ارزش دیگه، بلش کن، علم پیدا کردی این به منزله شک و اعتبار نداره و رهاش کن و به اهمیتی نداره. با تبدل مسئله، یا مثلا علم که مبدل به شک نمیشه، بیان بگن با اینکه علم داری حکم عوض شده، موضوع تغییر کرده، بگی این قابل برای قبوله. اما با اینکه ما بگیم در این حال که تو عالمی باز عمل به علمت نکنن، این غیر ممکنه و قابل قبول نیست. خب این فرمایش را در عدم اعتبار به علم گه استاد خویی میفرمان به اینکه باید بررسی رو از نحوه دیگری ما وارد بشیم. بعد از اینکه علم به حجیت ذاتی داره و قابل برای رد نیست، پس بیاییم یه طور دیگه وارد کار بشیم و اون اینه که بگیم در مقام شهادت، بله معلومه شهادت یک چنین آدم وسواسی قابل قبول نیست، اما مسئله اینکه مبدل کنیم و بگیم آقا علم تو به منزله شک و شک اعتبار بهش نیست، اینم که قابل قبول نیست، برای زیرا اون کسی که قطع داره که نمیده در نفسش قطعه، بگیم قطعه مبدل به شک بشه و حالا که مبدل به شک شده اعتباری دیگه نداره، برای خاطر این که چون این که یقین در وجدانش علم موجوده، چطور بیاد بگه که علم شکه؟ بعد بیم بگیم که آقا به قول آقای حکیم حکم را عوض کنیم، موضوعش را بگیم آقا این علم به نجاست در صورتی اعتبار داره که علم از طریق وسواس نباشه، ولی اگر علم از طریق وسواس بود این علم اعتبار نداره، معیشه نجس نیست. آقای خویی میفرمان اینم قابل قبول نیست. برای چی؟ برای خاطر اینکه چون که نگاه کنید آقای این نکته دقت کنید، این نکته را به عرضتون برسانم. برای اینکه چون ببینید فضلا احکام روی موضوعات واقعی گرفته، مثلا وقتی که میگه البول و نجسون، یعنی اونی که بول واقعی است نجسه، الخمر و حرامون یعنی اونی که به حسب واقع خمره خوردنش حرامه. در تمام قضایای حقیقی موضوع همون ذات موضوعه که ذات ماهیت موضوع است برای احکام شرعی، از حرمت و نجاست و حلیت و امثال ذالک. حالا ما بیایم بگیم که آقا کسی که یقین داره این ماده نجسه، در این حال بگیم که آقا یقین تو به این که این ماده نجسه، این یقین اعتبار نداره، یعنی بول یقینی جناب عالی این بول نیست. خب میگه این حرف غلطه، زیرا که علم طریقه، وقتی طریق به واقع بود اون یقین داره که این بوله و بول را موجود میبینه، از این طرف هم مشتهد میبینه که بول محکوم به نجاسته. چطور ما بیایم بگیم آقا علم تو ما به بول، این به منزله شکه، این که قابل قبول نیست که تابد بین که مشکوکون تهارت من نجاسه تاهره. این آقا داره میبینه که این موضوع علم بوله، خمولم که محکوم به نجاست، علمم برای هر کسی طریق به واقعه، اون واقعه را در اینجا داره میبینه. پس بنابراین نمیتوان گفت به اینکه علم او کلا علمه، نه، علم او علم است و برای علمم اثرش مترتب میشه و اون نجاست یا استحقاق عقاب و امثال ذالک است که بر علم مترتب میشه. پس این نه که بگیم علم او کلا علم نه، ولی میشم یه تا دیگه گفت. ما اون این است که ما بگیم وقتی شارع مقدس، ما بینیم که گاهی از اوقات شک را کلا شک فرض کرده، مثل شک کسی را شک میگه آقا جان من در مورد شکی که حکم کردیم که اذا شککته فبن علال اکثر، این شک را بر میدارم نسبت به کسی که کسی را شکه، یعنی حکم واقعی را نسبت به شک من برطرف میکنم، میگم کسی را شک دیگه از او بنا بر اکثر خواسته نیست و مطلوب نیست. یا وقتی میگه لا روا بین الوالد والولد، خب روا که به وجدان هست، پدر به پسر 100 دینار داده، میگه باید بعد از یک سال به من 120 دینار بدی، پس زیادی که به وجدان هست. اما در این حال همون طوری که در دلیل حکومت حکم برداشته میشه به لسان رفع موضوع، همینطور در بسیاری از موارد هم شک را شارع مقدس در مقام اول کلا شک فرض کرده، یعنی حکم را برداشته. و اگر اینطوری هسته، بله، میتوان گفت به این که میتوان شارع مقدس این علم را کلا علم کنه، اما نه به معنای اینکه موضوع عوض بشه. موضوع عبارت بود از بول، بول نجسه و علم به بول هم واقعاً طریق به واقعه. میتوان شارع مقدس اینطور بگه بله آقا، همونطوری که در مورد واقعی از قبیل شکی که بل وجدان حاصل شده من حکم شک را از او بر می‌دارم، می‌تونم بگم آقا علمی که جناب عالی حاصل کردی به نجاست، بله نجاست معلومه برای شما، ولی من حکم به احتراز از نجاست را یا حکم به عدم به لزوم اعاده را برای کسی که شک داره، این حکم را بر می‌دارم. این قابل قبوله که ما بگیم در حقیقت اعتباری به علم نیست، یعنی لازم نیست جناب عالی بر طبق علمت اعاده صلات کنی یا بر طبق علمت از این آب نجس اجتناب کنی. خیر، برای کسی که کسی رو شک باشه، شکش وقتی به منزله عدم فرد میشه و نفی موضوع میشه، اینجا هم بگیم برای شما یه رو که علم پیدا کردی به نجاست، میگیم آقا این نجاست دیگه معفو در حق شما. این قابل قبوله. صلی الله علی محمد و آل محمد.